بسم الله الرحمن الرحيم. ما إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى. خب قید چیزی نبود، عامل اختیار داره در همین خصوصیاتی که ذکر شد. البته اختیار باید خلاف مصلحت نباشه، این را قید نکردن ولی روشنه که مراد اینه. لیکن لا یجوز له ان یسافر من دون اذن المالک، بدون اذن مالک شخص بخواد مسافرت بکنه و یا مال را ببره در مسافرت، نأس المال را ببره، یا مثلا اصلا معامله در مسافرت بکنه با اشخاص دیگر، اینا باید اذن مالک میخواد. مگر اینکه الا اذا کان هناک متعارف ینصرف الیه الاطلاق، معمول بگن اینجور تجارت ها تو خود شهر نیست، میبینید بیرون میرن، اون وقت برای تجارت کردن اون دیگه چون متعارف یعنی که چیزی بود، انصراف اطلاق هم منصرف به همون معنای متعارفه، اونجا دیگه اشکالی نداره، جایزه. و اگر در غیر اون صورتی را که مجاز بوده اگر مسافرت کرد، طبق همون در روایت های قبلی که گفتیم که اگر از ناحیه مالک شرایطی نسبت به این معاملات بود و رعایت اون شرایط نشد، به حسب روایات متعدد زمان و خسارت هست، ولی اگر رف کرد رف مشترکه، حالا طبق قاعده است یا غیر قاعده. این مورد هم گفتن که جز مصادیق همون روایات قبله ازش. خب این بسته البته جز مصادیق او باشه که علا حقیقتا صغرا باشه برای اون کبرای کلی که اونجا ذکر شده، این در جاییست که اطلاقات به منزله عدم ذکر قید که شما مسافرت نکن، به منزله اینه که شبیه به توضیح واضحات بود. خیلی جاها شخص خیلی چیزا رو ذکر نمی کنه، به وضوح امر واگذار میکنه که این محذوف مقدر به منزله مذکور حساب شده باشه، در این جاها تحت صغرا قرار میگیره برای روایات قبلی که روایات قبلی میگه اگر مخالفت کرد برای معاشرت مالک، خب و حکمش بیان شده. وقت این موردی رو که اگر به منزله مذکور باشه داخل معاشرت حساب میشه، اما اگر اینجور نیست که به منزله مذکور باشه مسافرت نکنید، معامله رو در خارج انجام ندید، چنین چیزی نیست. منتها قدر متیقن عبارت از این است که تو خود بلد این کار رو بکنه، از باب قدر متیقن اگر باشه اون هم جایز نیست این کار را بکنه، ولی مصداق برای اون روایات قبلی نیست. ولی میشه استفاده کرد که در جایی که تصریح کرده که شما نرو، در رف مشترک باشن، در این تکشون مورد بحثه، الا اون جهت زمان و چیز خسارت اون درش حرفی نیست، اون که طبق قاعده است. این تیکش که برخلاف قاعده بود، اگر در صورتی که تصریح به عدم جواز کرده بود، اگر اشتراک در رف بود، حالا به هر حسابی در جایی که از باب قدر متیقن ما میگیم نباید این کار را کنه، بالاولوی استفاده میشه این را. الا اذا کان هناک متعارف ینشرح الیه الاطلاق. این کلمه ینشرح الیه الاطلاق به حسب ابتدایی که انه به نظر میرسه که متعارف عبارت از این است که در مسافرت میکنن اینا، اون وقت اطلاق هم منصرف میشه به متعارف، لذا اشکالی نداره. که انه ظاهر ابتدایی که به نظر میرسه انصراف به متعارف چیز میشه، بنابراین اگر در بلد شخص بخواد معامله بکنه این جایز نیست، باید مسافرت اینا میشه به مسافرت کنه، در مسافرت این کار را بکنه، چون انصراف به متعارف داره و متعارفش هم این است که در سفر باشه، پس بنابراین در حضرش این داخل چیز ممنوعه. این ظاهر ابتدایی استعمالی لفظ که بگن چیز جایز نیست مگر انصراف داشته باشه، انصراف متعارف، ولی به نظر میرسه که مراد از این که به جامع به عام اگر انصراف داشت متعارف فهمیده بشه، که اون بره حذر خصوصیتی نداره، حذر و سفر اینا، اونم که سفرم که شایعه، و مراد این است که اگر به معنای عام وقتی که چیز شد اون وقت چه در حضر باشه چه در سفر باشه اشکالی نداره، جایز است و معنی نداره، ظاهرا مراد این باشه. خب مسئله 8، یه چیزی ما سابقا عرض کردیم، مسئله این که بگیم الفاظ منصرف میشه به متعارف، این مطلب با این که خود این آقایون میگن بر این که استعمال اگر میزان کثرت استعمال نه کثرت وجوده، این تعبیر چجور میسازه با این مسئله مگر چیز داشته باشه که متعارف باشه. سابقا ما عرض کردیم اصلا ظهور به این که الفاظ ظهور داشته باشه برای متعارف، بگیم اصلا ما باید غلبه رو میزان بگیریم، هر حکمی روی موضوعی رفت بگیم که روی افراد غالبه اون موضوع رفته و افراد نادره بخوایم از این عمومات انصراف داره، این حرف علا کلیته درست نیست، برای خاطر اینکه هر حکمی روی موضوعی داشته باشه افرادش همه به لحاظ بعضی از خصوصیات ندرت پیدا میکنن. اکرم العالم، اکرم العلماء گفتی، اعلم العلماء فرد نادریش از علماء، آیا این بگیم ظهور داره برای الفاظ به افراد غالبیت نه افراد نادره؟ همه افراد، شما هم منم دیگری هم، همه از اینا دارای خصوصیتی هستیم که برای خاطر اون خصوصیت فرد نادری از این طبیعت هستیم، پس بنابراین اصلا احکام باید برای هیچ کدوم از افراد ثابت نباشه، برای اینکه همه شون افراد نادره هم. بعد از ملاحظه اونی که به نظر میرسه که همینجورم هست، ندرت فرد موجب انصراف نمیشه. انصراف خیلی جاها غلبه موجب انصراف میشه، یه زمینه دیگه یه باید باشه که تناسب حکم و موضوع گاهی منشأ میشه که اذهان روی همون متعارف میره، جای دیگه هم یه همچین تناسب حکم موجود در کار نیست، اونم نمیره. اگر اکرم العلماء گفتن عالم اعلم و امثال اینا، تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که عام باشه نه خاص، ولی بعضی چیزا روی تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه همون افراد متعارف در نظر گرفته و اکتفا بشه برایی. حالا مثلا تجارت میخواد استرباح کنه، متعارفش هم عبارت از اینه که در بیرون شهر یا در داخل شهر اینا، خب اینا گاهی تناسب موضوع اقتضا میکنه که در همین دایره متعارف باشه. از اینا یه حکمت احکام و امثال اینا دخالت داره در چیز، خب این بحثی نداره. ما اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نشیعتن لا یجوز له ذلک الا ان یکون متعارفا ینشره الیه الاطلاق. این همیشون می فرماین غالب چیزا که مالک که به اشخاص عاملی رو تعیین میکنه برای چیز، میگه معمولا مالک نمیخواد که نسیه بده و به درد سر بیفته آیا بعدن گیر میاد عمل بشه نشه، گرنه تصریح نشده باشه قرائد دیگری نباشه، این است که نقد بفروشه. بله منتها گاهی بعض چیزها این است که نقد نوعا کمتر معامله میشه، نوعا این معاملات مرسوم عبارت از این است که خب یا کلشه یا مقدارش نسیه میدن، خب اونا قدی نمیشه برای اطلاع از اینا. خب اینا دیگه چیزه. اصلش این تعبیر درسته که ما بگیم در تجارات اصل اولین عبارت از غیر نسیه است، نقد فروشیه، یا در تجارات متنابه یعنی کثرت متعارف است که همش رو نقد نیست، الا در مواردی شکل استثناء که میشه که این طرفش نادر باشه، ولی اینجوری نیست. در باب تجارت های که اشخاص که تجارت میکنن خرید فروش میکنن بگن نادره برای اینکه نسیه بدن، کلش رو نقد، این اینجوری نیست، ندرت نداره. پس بنابراین اصل اولی قرار دادن این درست نیست. بله اذن طرف باید احراز بشه، ولی آیا غالبا همین است که باید نقد بشه؟ و از اینا خیلی این تجارت ها میخوابه غالبا، اگر اینجور غیب باشه که حتما شرط باشه براش. خب اینو مناسبی بود که شخص باید احراز کنه که آیا این نسیه دادن هست یا نه، و شک جایز نیست برای مطلب. این درسته، این جوری باید بیان بشه. ما اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نشیعتا لا یجوز له ذلک الا ان یکون متعارفا ینصرف الیه الاطلاق، ولو خالف فی غیر مورد الانصراف، مخالفت کرد و آمد نسیه داد. فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالک فهو. خب این استیفا کرده رب هم دستش آمده تحت اون ادله رو که روایت های دیگه که اگر کسی یه چیز را فروخت و بعد ربحی دستش آمد، اون مشترک زمان هست و خسارت را باید جبران بکنه، ولی خب اگر ربحی کرد در رب مشترکه، خب همین مورد هم حالا نسیه داده بود بعدم پول گیرش آمده الان هم دستش هست، اون ادله روایات اطلاق مورد روایاتی که از مشترک میگیره مورد را که چیزم هست دستش هم هست. و این اطلع المالک قبل الاستیفا فا این امزا فا هوه ایک مالک همون نحوی رو که اون انجام داده موافقت کرد امضا کرد چیز که خب خیلی موقع هم از امضا میکنه مصلحت میبینه و امضا میکنه و اشکالی نیست. و الا اگر امضا نکرد وی میشه باطل. وی که باطل شد اون وقت این مالی که فروخته شده بدون اذن مالک این مال اگر موجوده وظیفه اینو برگردونن به مالکش، اگر تلف شده اون ضامنه، هم مالک ضامنه هم عامل ضامنه، و هم اگر عامل به مشتری داده مشتری هم ضامنه باید بده، برای اینکه معامله ایست مورد امضا نیست. و فرض زمینه که طلب شده اینشون نمیشه چیز کرد، مثل و قیمت را باید داده بشه. منتها استقرار زمان در دست چیزه، همون کسی که در دست او طلب شده اون وقت مالک میتونه به هر دو مراجعه کنه، هم به عامل میتونه مراجعه کنه هم به اون کسی که در دستش طلب شده، ولی استقرار زمان در دست همون که در دست شامله طلب شده. عامل خلاف کرده داده به مشتری، در دست مشتری طلب شده، مالک آمد رجوع کرد به عامل، میتونه رجوع کنه، ولی عامل هم میتونه رجوع کنه به مشتری و تو در دست طلب شده باید چیز را بدی. منتها بعضی تیکه هایی هست که مسئله غرور که اینجا عنوان کرده اونا فرق میکنه، حالا اون رو میخونیم. چرا؟ هر دوی از اینا هم ید عامل بوده هم ید مشتری بوده، لذا علل ید هر دوی از اینا زمان داره و میشه رجوع کرد. اون هم علل ید چی؟ نه مزاربه باطل نمیشه، نه مزاربه باطل نمیشه، چون اونو پسخ که نکرده که. و این اطلع مالکو قبل الاستیفا فا این امزا فا هوه و الا فالبیعو باطل. و له الرجوع على كل من العامل و المشتری مع عدم وجود المال عنده. میگه اگر پیش عامل مال نبود به دو نفر میتونه مراجعه کنه، هم به عامل و هم مشتری، یا پیش مشتری نبود چون مشتری هم به یکی دیگه فروخته، مشتری دیگر فروخته، سه تا از اینا میتونه مراجعه کنه. رجوع به هم اینا میتونه بکنه مع عدم وجود المال عنده، اندل عامل اگر موجود نبود ما پیش، ولی این دل عامل موجود بود ولی هنوز تحویل طرف نداده، معامله کرده و تحویل نداده بود، رجوع به خود عامل میشه. در صورتی که پیش عامل نباشه یا پیش اون مشتری دیگری که از این مشتری خریده، دوم بله یعنی اینا عند مشتری نبود میتونه رجوع کنه بر اینا. فا این رجع علال مشتری، این مال نبود که این مال تحویل بده، مال طلب شده حالا رجوع کرده به مشتری، مثل قیمت رو گرفت، که میتوانه، میگه اگر رجوع کرد به مشتری به مثل قیمت، لا یرجو هو علی العامل، مشتری در دستش طلب شده، این بخواد به عامل رجوع کنه بگه تو باید بدی این پول را بدی، این نه، مگر مقداری که عامل منشأ غرور او شده، قیمت این مالی رو که مالک مراجعه میکنه قیمت زیاده، ولی به قیمت کمتر این عامل فروخته به این، این به اعتماد او که این مجاز بوده به این معامله و چطور این کار را کرده، به نسیه فروختن معامله بوده، یا اینکه خیال میکرده مال خود این شخصه، نه اینکه خودش وکیل از طرف مال شخص دیگری است. خلاصه این ضرر را به وسیله خود این که به قیمت ارزانتر خریده و حالا تلف شده، اینجا میگه ما به تفاوت، چون منشأش عبارت از خود عامل شده، ما به تفاوت هم میتونه از عامل بگیره، ولی خب خود قیمت اصل قیمت را باید بده، چیز اون مقدار مثلی را که خودش حاضر شده بوده اون رو باید بده. و این رجع علی المشتری بالمثل او القیمه لا یرجعه علی العامل الا ان یکون مغرورا من قبله و کانت القیمه ازیاد من الثمن، اگر قیمت کمتر بود یا مساوی ثمن بود، خب این دیگه رجوع به اون کردن چیزی نداره، ضرری نکرده که از ناحیه او بوده، این در دستش بوده و طلب کرده، طلب شده. اگر مکانت القیمه از جد من از سمن، اگر مغرور بود، اگر قیمتی رو که زیادتره، خب قهرن مالک رجوع میکنه اون زیاده رو میگیره ازش، اون میگه چون غرور پیدا کرده از ناحیه عامل، میتونه با عامل اون مقدار زیاده رو مراجعه کنه. الا ان یکون مغرورا من قبل العامل و کانت القیمه از جد من از سمن، فإنه حين إذن يرجع بتلک الزيادة عليه. خب این در جایی که رجوع بکنه به که منشأ شده، اون اگر اونم ضرر حساب بشه اونم باید در نظر گرفت که الان تحویل میده الان آیا ضرر کرده یا ضرر نکرده، اونم باید در نظر گرفت. ولو مسئله نقد و نسیه باشه، این مراد این است که ضرر رو باید جبران کنه از این مقدار، حالا ولو همونم شما حساب کنی. خیلی جاها این حساب در باب ربا و امثال اینا حساب نشده، شاید هم شرعا در این چیزا اینا نقد و نسیه رو حساب نکنن درش، ولو عرفا یه نحوه ضررات، ولی اونا رو معمولا حساب نمی کنن در موارد مشابه. و این رجع علی العامل، بله رجوع کرد به عامل، یرجع هو علی المشتری به ما غرم. خب غرامتی را که عامل داد به چیز به مالک، خب این میره رجوع میکنه به اون مشتری که در دست او طلب شده، بعد مگر اینکه یه مقدار چیزی را که در دست او طلب شده منشأش غرور مغرور شده از ناحیه این عامل، اون موقع نه اون زیاده رو نمیتونه. و این رجع علی العامل یرجعه و علی المشتری بما غرم الا ان یکون مشتری مغرورا من مکان الثمن اقل خب به یه چیز ارزونتر فروخته، این منشأ غرور پیدا کرده و این را خریده به قیمت ارزونتر. حالا مالک میخواد همش را بگیره، همش را میگیره دیگه، قیمت واقعی خودش را میخواد بگه. این میگه اینجا رجوع که میخواد بکنه به همون مقدار ثمنی که هست رجوع میکنه. ما به تفاوت بین ثمن را باید خود عامل بده به چیز از اینا. فی صورت اطلاق العقد لا یجوز له ان یشتری به ازید من قیمت المثل، کما انه لا یجوز ان یبیع به اقل من قیمت المثل و الا بطل. نعم اذا اقتضت المصلحه احد الامرین لا بسله. خب گاهی صلاح این است که همین گران بخره ارزون بکنه، مساله استثنایی است این موارده، این اشکالی نداره، اینا بحثی نداره. بحث دیگر اگر قید نشد لازم نیست چیزی رو که میفروشه به نقود و پول و امثال اینا بفروشه. اگر یکی رو میفروشه ثمر و جنس هم باشه اشکالی نداره، این جنسی رو به جنسی مبادله میکنه میفروشه. لا یجب فی صورت الاطلاق ان یبیع بالنقد بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر، اشکال نداره. و قیل به عدم جواز البیع الا بالنقد المتعارف، یعنی حتما باید با پول باشونم، پول معمول. این میگه دلیل نداره اینجوری باشه، ولا وجه له الا اذا کان جنس هم لا رغبت للناس فيه غالبا. ثمن را بخواییم جنس قرار بدیم، جنس که نوعا رغبتی نداره، اینا انصراف داره، اینا خارجه. الا معامله کردن معاوضه، حالا با پول معاوضه بشه با جنس معاوضه بشه، فرقی نداره. لا یجوز شراء مبیع الا اذا اقتضت المصلحه، عالما به این که شیء مبیعه چیز نیست. گاهی هم نمیدونه چه جور احتمال هست که مبیع هم نباشه، مصلحت هم درش خرید باشه، اشکال نداره بخره مثل همه چیزهای دیگه. تا خیار فصل داره، عرش هست، همون چیزهایی که در واقع مبیع هست هست. بله اگر عالمه که الان این مبیعه بخواد چیز کنه، اون چیزم نیست، اون اصلا باطله. ولی چیزهایی که خب نمیدونه، خب بلکه خیلیم خوب باشه چیز باشه، او رو میخره، ازش مونب نداره. لا یجوز شراء المبیع الا اذا اقتضت المصلحه ولا بالتفق، اگر مصلحت اقتضا کرد و خرید، اون وقت رد و عرش طبق اون مقتضی مصلحت میتونه یه جا عرش، یه جا مصلحت. خب اینا بحث نداشت، میمونه برای روز یک شنبه.